ايته ورسيده تربيام خدای مالش.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی مشروح اخبار را به توجه می رساند.
با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. انفجار عصر دیروز دوشنبه در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان رخ داد که گفته می شود تلفات نیز به همراه داشته است. خبرنگاران از محل گزارش می دهند که انفجار در چهارراه اسمت در مرکز شهر مهترلام دست کم 8 زخمی به جا گذاشته است. مقام های محلی طالبان تا هنوز در مورد جزئیات ندادند، اما گفته می شود که زخمی ها بیشتر دست فروشان بودند. انفجار به تازگی رخ داده و جزئیات بیشتر آن تا هنوز شریک ساخته نشده است. سازمان حفاظت از کودکان Save the Children میگوید که بحران اقتصادی و ده‌ها درگیری در افغانستان اثرات خطرناک بر سلامت روان مردم به ویژه کودکان وارد کرده است. این سازمان دیروز 10 ماه اکتبر همزمان با روز جهانی صحت روانی هشدار داده است که از هر 4 کودک و بزرگسال در افغانستان صرف 1 تن درمان مورد نیاز فوری را دریافت می‌کند و بسیاری از آنان ممکن است بهبود نیافته و با عواقب طولانی مدت مواجه شوند. در روز جهانی صحت روانی، سازمان حفاظت از کودکان از جامعه جهانی می‌خواهد تا کمک‌های بشردوستانه حیاتی را برای کمک به خانواده‌ها غرض نجات از این بحران اقتصادی، بودجه طولانی مدت برای سلامت روان و حمایت روانی اجتماعی فراهم کند، چون به باور این سازمان آینده کودکان افغانستان و کشورشان به این حمایت‌های مالی بستگی دارد. حکومت بریتانیا با برنامه بورسیه تحصیلی چیفنینگ اعلام کردند که پس از 2 ماه وقف بورسیه های تحصیلی آن کشور برای آن عده از افغانها اثر گرفته شده است که در افغانستان نی بلکه در کشور سومی بسر می برند. در وبسایت چیفنینگ آمده است که افغانهای واجد این شرایط می توانند برای سالهای تحصیلی 2023 و 2024 درخواست دهند. بر اساس معلوماتی که در این وبسایت نشر شده است، واجدین شرایط تا اول ماه نوامبر سال روان میلادی فرصت دارند از طریق آنلاین درخواست دهند. اما گفته است که بر اساس ارزیابی که توسط وزارت خارجه بریتانیا صورت گرفته است، به این نتیجه رسیده است که متقاضیانی که در حال حاضر در افغانستان بسر میبرند با احتمال زیاد با خطرات جدی امنیتی و پیامدهای مالی و لوجستیکی مواجه خواهند شد که حکومت بریتانیا هیچ کنترل بر آن ندارد. این برنامه بورسیه‌های بین المللی بریتانیا گفته است که بر اهمیت و مسئولیت افغان‌هایی که در افغانستان به سر می‌برند متعهد است. اداره سرمیاشت افغانستان از توزیع کمک‌ها برای شمار از خانواده‌های سیلاب زده در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک خبر می‌دهد. این اداره دیروز در یک توییت گفت که در 15 روستای ولسوالی دایمیرداد برای 445 خانواده حدود 4.5 میلیون افغانی کمک نقدی را توزیع کرده است. آماری را که سازمان ملل متحد نشر کرده، در افغانستان بیش از 20 میلیون تن با بحران شدید اقتصادی و گرسنگی شدید روبرو اند. حکومت طالبان ابراز امیدواری میکند که کار پروژه پایپلاین تاپی به زودی آغاز شود. مقامات حکومت طالبان در سفر به ترکمنستان از مسئولان پروژه پایپلاین تاپی خواستار برنامه عمل و تقسیم اوقات شروع کار این پروژه شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت ناوقت روز دوشنبه با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که کار این پروژه به زودی آغاز شود. وی گفت هیئت اعزامی وزارت معادن و پترولیم با مقامات در اشقاباد روی مسائل مربوط به آغاز پروژه تاپی و سایر موضوعات اقتصادی بحث و گفتگو کرده است. آغاز کار پایپلاین عظیم تاپی که قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند برساند، از چندین دهه بدین سو به دلیل ناامنی ها و تعویق افتاده است. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یافته های سازمان دیدبان حقوق بشر در افغانستان، اوکراین، جمهوری افریقای مرکزی، ایتوپیا، غزه، عراق، سودان جنوبی و سوریه نشان داده است که مردم به ویژه زنان و افراد دارای معلولیت اغلب در زمینه دسترسی به خدمات درمان روانی با مشکلات روبرو اند. شانتا راو باریگا، مدیر حقوق معلولان در دیدبان حقوق بشر، دیروز دوشنبه 10 ماه اکتبر که مصادف بود با روز جهانی صحت روانی گفته است که میلیون ها نفر در سرتاسر جهان اثرات مخرب جنگ را بر سلامت روان خود تجربه می کنند، اما تعداد اندکی از آنها حمایت های لازم درمان روانی را دریافت می نمایند. بیش از 1000 تن از کارگران تأسیسات پتروشیمی بوشهر و دماوند ایران با اعتراض های ضد حکومتی پیوستند. این اعتراضات بعد دنبال ادعای قتل مهسا امینی از سوی نیروهای ایرانی از چند هفته بدین سو در آن کشور ادامه داشته است. رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی گزارش می‌دهد که شماره از کارگران بخش نفتی این تأسیسات دیروز 10 ماه اکتبر جاده ها را بستند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. با گزارش اداره حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، تاکنون 185 تن به شمول 19 کودک در نتیجه اعتراضات ایران کشته شده اند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه به صورت عمدی موجی از حملات را صبح دیروز 10 ماه اکتبر بر مناطق رهایشی کشورش انجام داد. زلنسکی در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفته است که روسیه با حملات تیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایران و نیز راکت پراگنی زیربناهای انرژی اوکراین را هم هدف قرار داده است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو حمله روسیه را تقبیح کرده و آن را وحشتناک عنوان کرده است. استولتنبرگ در یک تماس تلفنی با دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین گفت ناتو با حمایت از اوکراین در مقابل پرخاشگری مسکو ادامه خواهد داد. اردوی اوکراین گفته است که روسیه کم از کم 84 میزایل کروز را دو روز پس از تخریب یک پل عمده در کریما بر خاک اوکراین پرتاب کرد. مسکو اتهام وارد کرده است که نیروهای ویژه اوکراین در عقب انفجار قرار دارند که این پل را تخریب کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تعهد کرده است که حملات انتقام جویانه شدیدتر را علیه کیف انجام خواهد داد. در واکنش به حملات تازه روسیه بر اوکراین، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت حملات بر شهرهای اوکراین ظلم مطلق جنگ غیرقانونی ولادیمیر پوتین را نشان می‌دهد. جو بایدن همچنان گفته است که در کنار شرکا و متحدین خیش با وضع فشارهای بیشتر بر روسیه به خاطر پرخاشگری این کشور ادامه داده و پوتین و روسیه را برای قساوت‌ها و جرایم جنگی حساب‌ده قرار خواهیم داد. وی علاوه کرده است که واشنگتن، متحدین و شرکای آن به نیروهای اوکراینی برای دفاع از کشور و آزادی آنان کمک‌های مورد نیاز را فراهم خواهند کرد. رئیس جمهور بایدن یک بار دیگر از روسیه خواست تا فوراً پرخاشگری بیدلیل خود را پایان بخشیده و نیروهایش را از اوکراین بیرون کند. مسکو نیروهای ویژه اوکراینی را به این بمب‌گذاری متهم کرده است. ساعت پس از حملات روسیه، نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال برگزار شد که قدرت‌های غربی ضمن تقبیح آن خواهان انزوای بیشتر روسیه شده اند. ملل متحد برای بحث روی الحاق 4 منطقه اشغال شده اوکراین با روسیه خواستار نشست اضطراری شده بود، اما گمان می‌رود که بحث‌ها در مورد حملات تازه روسیه بر سایر موضوعات چیره شود. پایان خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. حال هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. صادرات جلغوزی افغانستان به چین مجدداً آغاز گردید. این صادرات به اساس تفاهم نامه‌ای که میان اتحادیه صادرکنندگان جلغوزه و شرکت هوایی کام ایر امضا شد صورت می‌گیرد. حکومت طالبان از سایر صادرکنندگان نیز می‌خواهد که جهت رسیدن کالاهایشان به بازارهای جهانی با شرکت‌های هوایی قرارداد امضا کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان روند صادرات مجدد جلغوزه افغانستان به چین را افتتاح کرد و گفت که با این اقدام تولید و صادرات جلغوزه افغانستان رشد خواهد کرد. ملا برادر افزود که دهلیزهای هوایی برای رسیدن کالاها و صادرات افغانستان به بازارهای جهانی نقش حیاتی دارند و دهلیز هوایی افغانستان و چین منجر به تقویت روابط تجارتی دو کشور و در نهایت بلند رفتن عواید افغانستان خواهد شد. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان بدون اشاره به کشور گفت که با توجه به توقف اموال تاجران افغان در گمرک‌های برخی کشورها، دهلیزهای هوایی یگانه راه است که تاجران افغان می توانند کالاهایشان را بدون معطلی به مقصد منتقل کنند. او در رابطه با صادرات جلغوزه به چین گفت:
دکتر شالی دای دادی چی؟ او ایم نن و در افغانستان در جلغوزو در ساجراون کچه.
امروز جای خورسندی است که بگویم بر اساس توافقنامه میان اتحادیه صادر کنندگان جلغوزه و شرکت هوایی کامیر 20 تن جلغوزه از میدان هوایی کابل از طریق امارات متحده عربی به میدان هوایی شانگهای چین فرستاده می شود. این روند ادامه خواهد یافت.
چین در شانگهای هوایی دگر تا واسطه بلشین. او دلری به دوام پیدا کی.
به گفته ملا برادر حکومت طالبان تلاش میکند که دهلیزهای هوایی را گسترش دهد تا افغانستان بتواند بر علاوه چین میوه تازه و خشک، ترکاری و سایر محصولات خود را با نام و نشان خود به بازارهای اروپا، هند، ترکیه و کشورهای امارات متحده عربی صادر کند. او از سایر صادرکنندگان نیز خواست که مانند اتحادیه صادرکنندگان جلغوزه با شرکت‌های هوایی توافقنامه‌ای را امضا کنند تا محصولاتشان به بازارهای جهانی راه یابد و صادراتشان رشد کند. جان آقا نوید، عامل روابط عامه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به صدای امریکا گفت که محصولات جلغوزه امسال افغانستان به چین صادر خواهد شد.
در یک سال ما به ارزش 58 میلیون دلار صادرات جلغوزه می داشته باشیم. قرارداده که سالهای گذشته امضا کرده بودند اونا برای 5 تا بیشتر از 5 سال در حدود 2 میلیارد دلار خریدار بودند. و امروز 20 تن از طریق میدان هوایی کابل به دبی و از طریق دبی به میدان هوایی شانگهای ما صادر کردیم تا یک محفل افتتاح شدی برنامه.
پروسه صادرات محصولات افغانستان به بازارهای خارجی از طریق دهلیزهای هوایی در دوره ریاست جمهوری اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان به منظور توسعه محصولات افغانستان و افزایش سطح صادرات آغاز شد که به محض روی کار آمدن طالبان در 15 اگست سال گذشته این روند متوقف شد. در آغاز سال 2022 تاجران افغان به ابتکار خود با شرکت کامیر صادرات جلغوزه را از طریق دهلیز هوایی به چین آغاز کردند، اما این روند به دلیل مشکلات انتقال پول متوقف شد. آمار وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نشان می‌دهد که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 4000 تن جلغوزه به چین صادر شده است و سالانه این رقم به 20 تا 25 هزار تن می‌رسد. جان آقا نوید، آمر روابط عامه تجارت و سرمایه گذاری در مورد محصولات امسال جلغوزه به صدای آمریکا گفت:
ما به اندازه کافی محصولات جلغوزه را داریم، پروسس شده آماده صادرات است و اتاق تجارت هم پروسه صادراتش آماده ساخته. فقط این مربوط به این میشه که چقدر شرکت های هوایی ظرفیت انتقال دارن و همچنان اجازه پرواز دارن که به میدان های هوایی که قرار است انتقال شوه که او شانگهای است و او یورمچی خواهد بود دیگه، و همچنان میدان هوایی گوانزو هم در پروگرام است که اگر داینده شوه این محصولات انشالله صادر خواهد شد.
در اساس آمار اتاق تجارت و سرمایه گذاری تا پایان سال گذشته تقریبا 9000 تن جلغوزه صادر شده بود که اکثر این صادرات از طریق پاکستان صورت گرفت. پیش از این مسئولان این اتاق به صدای آمریکا گفته بودند برای این که تاجران پاکستانی جلغوزه افغانستان را به نام پاکستان به چین صادر می کردند، چین واردات جلغوزه از پاکستان را ممنوع کرد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شماری از خبرنگاران افغانستان میگن که وضعیت خبرنگاران در افغانستان همچنان نگران کننده است و محدودیت ها علیه آنها ادامه دارد. هرچند سخنگوی حکومت طالبان گفته است که آنها متعهد به حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران هستند، اما مرکز خبرنگاران افغانستان حداقل 130 مورد بازداشت موقت توأم با خشونت و تهدیدات خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را در جریان یک سال حاکمیت امارت اسلامی ثبت کرده است. در این مورد توجه نمایید به مصاحبه‌ای که من نسرین محمود عزیزی با آقای نقیب آروین خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی انجام دادم. بیشتر از یک سال از حاکمیت طالبان در افغانستان میگذره. به نظر شما آزادی بیان تا چه حد رعایت شده در این مدت؟
متاسفانه در خلای نبود یک نظام و یک قانون شما شاهد تهدیدات و حتی توقف و بسش شدن تعداد زیادی از رسانه ها بودید و در مدت بیش از یک سال گذشته شمار زیادی از اهالی رسانه، خبرنگاران و فعالان رسانه ای متاسفانه در زندان به سر بردن. متاسفانه هیچ نوع قانون مشخص و یا برخورد واضحی که بر اساس یک قانون صورت بگیره در یک سال وجود نداشت.
آیا به نظر شما ژورنالیست ها در داخل افغانستان تا حد توانستن که در رسانه های اجتماعی وظایف خود دنبال کرده و از آزادی بیان اینا برخوردار باشن؟
متاسفانه حتی استفاده از شبکه های اجتماعی مورد پیگرد حکومت قرار داشته و حتی روز در گزارش شده امریکا هم بود که یکی از خبرنگاران در غرب افغانستان به نام خالد بادری زندانی است، صرفا به دلیل دلیل اینکه کامنت مخالف نظریه مخالف در نزای بجردی علیه حکومت داشته مدت زیادی هست که بندی هست. بنابراین حتی در رسانه‌های شبکه های اجتماعی مورد پیگیری قرار میگیرن و متاسفانه آزادی فعالیت و گردش اطلاعات وجود نداره.
اگر ایتور محدودیت ها و انسداد ادامه پیدا بکنه، چی پیامدهای در قبال خواهد داشت از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی و سایر آگاهی ها؟
متاسفانه این روند اثرات منفی و پیامدهای بدی خود در یک سال گذشته داشته. شمار زیادی از رسانه ها حداقل بالای حدود 300 رسانه در سطح محلات افغانستان بسته شدن. شمار زیادی از رسانه ها کسایی که در رسانه ها کار میکردن به خارج از کشور پناه بردن، به اصطلاح افغانستان را ترک کردن و اونهایی هم که در داخل افغانستان فعالیت میکنن با محدودیت های بسیار گسترده روبرو شدن. بنابراین رسانه های آزاد که یکی از دستاوردهای جامعه افغانستان در 20 سال گذشته بود و تلخترین دوره خود سپری میکنه و یکی از پرچالشترین دوره های خود سپری بود.
چه کارهای صورت باید بگیره که عدم دسترسی به اطلاعات در کابل و در ولایات از بین بره و خبرنگارا بتانن که دست آزاد داشته باشن؟
خب اول باید یک قانون روشن و واضح باشه که بر اساس قانون رسانه‌ها بتانن فعالیت کنن، حقوق خود از حقوق خود دفاع کنن و حکومت هم متعهد باشه برای تامین و بر اساس او قانون. متاسفانه فعلا خلاف قانون است. کمیسیونی که در وزارت فرهنگ طالبان ایجاد شد و هم نتانید که فعالیت داشته باشه و اراده لازم برای از بود. بنابراین اولین کاری است که یک قانون مدون و منظم باشه که بر اساس او هم عالی رفتاره فعالیت خود تنظیم کنند و هم پاسخگو باشه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
طبق گزارش مؤسسه حمایت از اطفال، افغانستان در حال درورته یک فاجعه صحت روانی قرار دارد که بحران اقتصادی و چندین دهه جنگ بر وضعیت روانی کودکان تأثیر خطرناکی گذاشته است. محمد احمدی گزارش را در مورد به توجه می رساند.
بر اساس گزارش مؤسسه حمایت از اطفال یا Save the Children، کودکان با تحمل بار بحران رو به وخامت در افغانستان تحت فشار فزاینده عاطفی و روانی هستند. این گزارش ذکر کرده است که بسیاری از کودکان چندین شب پی هم گرسنه می‌خوابند، ترک تحصیل می‌کنند تا از خانواده‌هایشان حمایت مالی کنند، به دلیل عدم مراقبت صحی عزیزانشان را از دست دادند و به آینده امید اندکی دارند. بر طبق معلومات جدید صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یا یونیسف، تخمیناً 4,460,000 کودک و بزرگسال به دریافت کمک در بخش صحت روانی و حمایت روانپزشکی نیاز دارند. اما امسال تا به حال تنها 1,308,661 نفر توانسته به خدمات و درمان دسترسی یابند. یک گزارش تازه مؤسسه حمایت از کودکان همچنین پی برده است که 1/4 دختران علائم افسردگی یا اضطراب دارند و 2/3 کودکان گفتند که آنها احساسات منفی به شمول نگرانی بیشتر، غمگینی بیشتر و عصبانیت بیشتر دارند. این گزارش از قول نورا حسنین، سرپرست مدیر صاحبی مؤسسه حمایت از کودکان ملل متحد نقل کرده که گفته است بحران جاری در افغانستان کودکان را در سرحد آخر آن رسانده است. او افزوده است که آنچه این کودکان تجربه می کنند بمگذاری ها شاهد بودن جان باختن خواهران و برادرانشان از اثر گرسنگی هستند، از مکتب منع شدند و از والدینشان جدا شدند که همه اینها اثر اساسی بر وضعیت روانی آنها می گذارد. بر طبق یک گزارش تازه که در جلسه سازمان جهانی صحت در ژنو امروز دوشنبه بحث می شود، بیماری های روانی به آسانی قابل رویت نیست و اغلب اوقات مردم آن را به آسانی نادیده می گیرند.
امسال در سراسر جهان حدود 970 میلیون نفر در دسته‌بندی بیماری های روانی قرار دارد که 1/3 افسردگی دارد، 1/3 دیگر اضطراب دارد و 1/9 دیگر وضعیت روانی وجود دارد که به عنوان مثال حدود 1% جمعیت در سراسر زندگیشان اسکیزوفرنیا دارند و حدود نصف 1% جمعیت انسان‌ها اختلال رفتار دو قطبی دارند. بنابراین این علائم به طور زیاد معمول است.
این گزارش که در ژورنال طبی لنسنت نشر شده است، خواستار اقدام به پایان دادن آنچه که آن را مردم شرم از این بیماری و مواجه شدن با تبعیض از سوی دیگران خواندند شده است. شرم از بیان این بیماری بدتر از وضعیت آن است، زیرا افرادی که از بیماری روانی رنج میبرند و محققان گفتند که از سکوت و بیمشان به خاطر آشکار شدن این بیماری و شرمی که از آن دارند بیشتر رنج دارند.
اگر شما یک بیماری روانی دارید که بر فکر کردن شما تأثیر میگذارد و شرم میکنید، توانایی و اعتماد برای بیان وضعیتتان به کسان دیگر بسیار سخت‌تر است. به این دلیل شما با پیش‌داوری و سوء تفاهم مواجه می شوید و این نوع تنش در خانواده ها میان کارمندان و در زندگی افراد وجود دارد. این وضعیت یک بار مخصوص بر کسانی است که وضعیت روانی را تجربه می کنند.
محققان می گویند که در بسیاری از کشورها که فقر وجود دارد، امکانات محدود تداوی بیماری های روانی وجود دارد و در برخی کشورها مراکز درمان روانی از این بیماری ها بی خبرند. در برخی کشورها بیان وضعیت روانی یک شرم فرهنگی است و در برخی کشورها می تواند بر زندگی فرد تأثیر بگذارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
فضل احمد معنوی، وزیر عدلی حکومت پیشین افغانستان و عضو جبهه مقاومت ملی، میگوید مقاومت این جبهه در برابر شرارت طالبان است و تا زمانی که طالبان یک حکومت مشروع را تشکیل ندهند و به ارزش‌های ملی و بین المللی احترام قائل نشوند، مقاومت در برابرشان ادامه خواهد یافت. آقای معنوی در مصاحبه با نجیب خلیل نخست در پاسخ به اینکه چه کسانی در عقب حملات علیه اقلیت‌ها و خصوص هزاره‌ها در افغانستان قرار دارد چنین گفت:
بعد از اشغال کابل توسط طالبان، فرصت‌های برای همه گروه‌های تروریستی که در گذشته هم به نحوی در افغانستان فعالیت داشتند، فرصت‌های بیشتر مساعد شد، چون بخشی از طالبان توامیت دارند با این گروه‌های تروریستی و حالا می‌توانند آزادانه فعالیت‌های خود انجام بدهند. که پشت از این قضایا کدام دست است، اما مسئولیت برمی‌گردد به گروهی که به نحوی حاکمیت در دست دارند. متاسفانه از روزی که طالبان حاکمیت افغانستان را به دست گرفتیم، ما شاهد حملات روزافزون تروریست در افغانستان هستیم.
در رابطه با سفر مقامات پاکستانی به امریکا، اما طور که آگاهی دارین، قمر باجوه لودرسیز پاکستان با مقامهای ایالات متحده اخیراً در مورد افغانستان گفتگوهای داشت، آمد صحبت کردن و همچنان تامس هولس پاکستان رفت و موضوع افغانستان را با مقام های پاکستان در میان گذاشت. به نظر شما این گفتگوها، از این گفتگوها شما چی برداشت میکنید؟
آنچه تجربه نشان میده در نیم قرن اخیر که آمریکا افغانستان گاهی به اینه که پاکستان دیده و نسبت به افغانستان قضاوت های پاکستان شنیده، همیشه این دکتیره که پاکستان کرده گمراه کننده بوده، مشوره های سازنده را برای مقامات امریکایی نداده و امروز هم باور مایی است که پاکستان او صداقت لازمه با مردم افغانستان نداره و ما فکر میکنم که اگر امریکایی‌ها یک بار دیگر اعتماد بکنن بالای پاکستان و حرفای پاکستان در مورد افغانستان بشنوند و مشوره های ازوار عملی بسازن، عمق فاجعه در افغانستان متاسفانه بیشتر خواهد شد و تهدیدات منطقه‌ای و جهانی از آدرس افغانستان بیشتر محتمل است.
ارتباط طالبان با پاکستان شما چه قسم میبینید؟
بدون شکی از این کس دیگه پوشیدن نیست که طالبان زاده پاکستان است و تنگاتنگ با همکاری با پاکستان تانستند که هم ائتلاف بین المللی را در افغانستان به چالش بکشند و همچنان تانستند که یک نظام نسبتاً با ثبات دموکراتیک در افغانستان ساقط بسازند. ما امروز هم میبینیم که پاکستان است که با طالبان لابی میکنه و همکاری های لازمه با جانب طالبان در بخش های مختلف داره، چون ما میدانیم که بخش های در حکومت افغانستان هست که نیاز به کادرهای آموزش دیده داره که طالبان قطعا ندارن این کادرها را و عمدتا در اون بخش ها پاکستانی ها همکاری میکنن. شاید در موارد اختلاف دیدگاه و نظرها هم باشه، خواستن در مسئله طالبای تحریک طالبای پاکستانی که شاید گاهی نارضایتی ها را در پی داشته باشه، اما در کل هنوز پشت سر طالبا کاملا کشور پاکستان قرار داره و این مسئله دیگر که حال از هیچ کس پوشیده نیست.
آقای معنوی، پیشنهاد یا طرح شما برای حل بحران کنونی در افغانستان چی است؟
جنگ بالای مردم افغانستان تحمیل شده. همون رقم که شما پیشتر اشاره کردید، مردم از جنگ خسته هستند. ما طرفداری بودیم که صلح به میان بیاید. یک حکومت مشروع متشکل از همه مردم افغانستان در شکل بگیره و ما بریم به طرف ثبات و آرامی، هم بتوانیم با در سطح ملی با خود ما زندگی کرده بتوانیم، با منطقه کنار آمده بتوانیم، با دنیا مشکل نداشته باشیم. اما متاسفانه طالبا هنوز باور به جنگ دارن، هنوز اصرار به جنگ میکنن، هنوز فکر میکنن که یگانه راه موفقیت، پیروزی و دستاوردشون جنگ است. چاره جز این نیست که در برابر جنگ طلبی های طالبا بیستیم. به دلیل است که جبهه که فعالیت داره در برابر طالب بنام جبهه مقاومت است، یعنی در برابر شرارت و جنگ طالب داره استاد میشه، نه ای که جنگ یک موضوع دلخواهی از این جبهه باشه. تا وقتی که طالبا دست از جنگ نکشن و اعتقاد و باور به صلح و همزیستی مسالمت آمیز با همه مردم افغانستان پیدا نکنن، متاسفانه جز استادداری در برابر طالب راه دیگه وجود نداره.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها
و آخرین گزارش این بخش هاکی است که رئیس جمهور اوکراین با اشاره به حملات راکتی روز دوشنبه روسیه بر شهرهای مختلف کشورش که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت گفت کیف با دهشت افکنان روبروست. از جانب هم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اوکراین را به دست داشتن در انفجار پل متهم کرد که روسیه را به منطقه کریمیه وصل می کند. تفصیل موضوع را از فرخنده پیمانی می شنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در واکنش به تشدید حملات و پرتاب میزایل های روسیه به شهرهای اوکراین خطاب به مردمش گفت که هدف اصلی این حملات تاسیسات برق و انرژی کشورش بوده است. او بیانیه خود را درست در مقابل دفتر ریاست جمهوری در شهر کیف که چند کیلومتر دورتر از محل حملات روسیه موقعیت دارد ساعت پس از این حمله ارائه کرد.
وینیچه، فرانکیفشینا، زاپوریژیا، سومشینا، خارکیفشینا.
امروز صبح سخت برای ماست. ما با دهشت افغانان گیر افتاده ایم. ده ها میزایل درون ساخت ایران در حمله امروز استفاده شده است. آنان دو هدف دارند: تاسیسات برق را در سراسر کشور از بین ببرند. آنان به دنبال ایجاد وحشت و هرج و مرج هستند. آنان میخواهند سیستم انرژی ما را نابود کنند. آنان بیچاره و ناامید هستند و هدف دومشان مردم اوکراین است.
زلنسکی میگوید آنها عمدن چنین اهدافی را انتخاب کردند تا هرچه بیشتر به اوکراین ضرر وارد کنند. او در این سخنرانی خطاب به مردمش گفت ممکن است برق موقتا قطع گردد، اما هیچگاه دائمی نخواهد بود. او یک بار دیگر پیروزی مردم اوکراین را به مردمش اطمینان داد. در همین حال به گفته روستسلاو اسمرنوف، مشاور وزارت امور داخلی اوکراین، در حملات امروز روسیه بر اوکراین حداقل 8 نفر کشته و 24 نفر دیگر زخمی شدند. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با اشاره به انفجار در پلی که روسیه را با منطقه کریمیه وصل می کند، اوکراین را به انجام اقدامات دهشت افکنی علیه روسیه متهم کرد و گفت اگر کیف به این اقدامات ادامه دهد، مسکو با قوت بیشتر واکنش نشان خواهد داد. آقای پوتین حملات راکتی امروز روسیه بر شهرهای اوکراین را واکنش مسکو با انفجار دیروز در پلی که روسیه را به کریمیه وصل می کند خواند. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه بار دیگر حمایت کامل خود را از اوکراین اعلام کرد و در صحبت با همتای اوکراینی خود ولادیمیر زلنسکی از افزایش کمک‌های نظامی و تعهد کشورش برای مردم اوکراین اطمینان داد. الکساندر دی کرو، صدر اعظم بلژیم، حملات امروز راکتی روسیه بر کیف و سایر شهرهای اوکراین را یک اقدام قابل سرزنش و غیر قابل قبول خواند. او افزود که این حملات عزم بلژیم در حمایت از اوکراین را قوی تر می کند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.